بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امان و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. موضوع بحثمون مناجات راغبین در از مناجات های خمسه شهر بود. عرض کردیم که در بخش اول این مناجات، مناجات کننده توجهی به عوامل خوف و از طرفی توجهی به عوامل رجاء میکنه و به این وسیله تعادلی بین خوف و رجاء برایش حاصل میشه. به برکت این توجه به صفات جلالیه الهی از یک طرف و جمالیه الهی از یک طرف، که انهو یک دری به روش گشوده میشه. و از به تشبیه سنگه کسی در یک مسیری در بیابانی حرکت میکنی، ابتدا سنگلاخهایی هست، گاهی از تپه بالا میره، گاهی در یک دره فرود میاد، گاهی دست راست گاهی دست چپ، نوسان داره حرکتش و با تاریکی و ابهام توأم. بعد از چندی که این فراز و فرودها را میگذرونه، یه وقت جلویش یک فضایی باز میشه، از دور یک صحنه نورانی عظیم و خیره کننده ای را میبینه، ولی خیلی دوره، فاصلش تا اون زیاده. اون کسی که مدتی در تاریکی ها سیر کرده بوده و پیچ و خمهایی رو گذرونده، یهو وقتی با یک صحنه عظیم نورانی مواجه میشه، طبعا دلش پر میکشه به طرف این نور عظیم، ولی او خیلی دوره، ولی خب آرزو میکنه که کاش اونجا بوده. شاید یه همچو حالتی باشه که بعد از ذکر عوامل خوف و عوامل رجا، بعد حضرت از خدای متعال درخواست میکنن که من را به مقام قرب خودت برسان. کیفیت سوالش همینه که اللهم من می اسألک به صبحات وجهک و انوار قدسک، که انهو آدم از این صحنه پیچ و خمداری وقتی از دور یک فضای نورانی رو می بینه، نورهای خیره کننده، همین دیدن این انوار او را متوجه مبدأ نور وقتی متوجه میشه اینا انوار الهی است، خدا را به وسیله این انوار قسم میده که وسیله فراهم کن، توفیق بده که من به قرب تو نائل بشم و از دیدار تو بهره مند شم. گویا یه همچو صحنه ترسیم میشه در بخش اول این مناجات. خب بعد که به خود میاد، خب اون ابتداعا یک صحنه فوق‌العاده جلب توجهش کرد، یه حالت وجدی، یه حالت شوقی بهش دست میده و چنین آرزویی میکنه. بعد به خود میاد که حالا من کجا هستم؟ اون نور خیلی فاصله داره اون مقام. من الان کجا هستم؟ چیکار میکنم؟ چی باید بخوام؟ چیکار باید بکنم؟ به این فکر میفته که الان چیزی به دست بیاره، البته باید از خدا بگه. اینه که حال فعلیش رو مجسم میکنه و سعی میکنه چیزهایی رو برای حالاش بخواد. حالا اون مقام که خیلی طول داره تا بهش برسه، برای رسیدن به اون مقام باید مراحلی رو طی کرد. این مراحل هم نیازهایی داریم، فعلا برای این نیازهای فعلیش چه کار کنیم؟ اینه که برمیگرده و برای حال فعلیش درخواستهایی میکنیم. در قسمت دوم این مناجات، بعد از آرزو کردن اون مقام قرب و تمتع به نظر الالله، بعد به حال فعلیش نگاه میگه ها انا لا منتج اون غیث جودک، حالا من در این شرایطی که هستم جویای این هستم که یک باران رحمتی بر ما نازل کنی، آلودگی‌های من شسته بشه، راه برام باز بشه، از این پستی و اینها نجات پیدا کنی. نکته‌ای که در این بخش جالب توجهه این است که میگه فار من سخطک الى رضاک، من در یه حالی هستم که از غضب و سخط تو فرار کردم به سوی رضا و خوشنودی تو. تا اینجاش خیلی مشکل نیست فهمیدنش. فرض کنید در ارتباطات بین انسان ها اگر یک کسی با نسبت به یک شخصیت بزرگی که ولی نعمتش هست، ذی حق است بر او، کوتاهی هایی کرده، تقصیری کرده، در مقام عذرخواهی که برمیاد میگه اگرچه ما اشتباه کردیم، کوتاهی کردیم، جسارت کردیم، اما شما به بزرگی خودتون، به فضیلت خودتون، به آقایی خودتون ببخشید. این در واقع یعنی من از ناخشنودی تو به خشنودی پناه میبرم. هر دوش مالا همین شخص او اوقاتش سرد شده از اینکه من این کارهای بدی کردم، بر من غضب کرده، ولی خود او یک صفات خوبی داره که اگر به اونها من متوسل بشم اون غضبش رو میپوشونه. که در مقام اعتذار، عذرخواهی، یه درسته که من اشتباهاتی کردم، تقصیر کردم، جسارت کردم، اما شما اهل عفوی، اهل گذشتی، اهل بزرگی هستید. یه نوع فرار از غضب به رضاست. شبیه این معنا را در مورد خدای متعال آدم میتونه تصور کنه. در دعای افتتاح هم میخونیم ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدا هم صفات رحمت داره، هم صفاتی که موجب مجازات و عقاب میشه، هم ارحم الراحمین، هم اشد المعاقبین. برای اینکه آدم از اشد المعاقبین فرار کنه باید بره سراغ ارحم الراحمین، یعنی از این صفت آدم فرار میکنه میره به سوی صفت دیگری. این تا حدی قابل فهمه، چیز عجیبی نیست. اما بعدش میگه هاربون من که الیک، من از تو فرار میکنم میام به سوی خودت. خب از یک صفتی به صفت دیگری فرار بردن، حالا به حسب اون چه ما میفهمیم که صفات را تفکیک میکنیم و این صفت را غیر از اون صفت میدونیم، در خارج از ذات صفت رحمت غیر از صفت غضب هست. اما این که بگه آدم از خودت فرار میکنم به سوی خودت، حالا معناش هرچه باشه، تشبیهش به هر جهتی باشه یا استعارش، اما اصلا این چی موجبه میشه که آدم چنین حالی پیدا میکنه، چنین تعبیری را به کار ببره که من از تو فرار میکنم میام به سوی تو. حالا یه بیان معقولی داره، حکیمانه داره، که صفات الهی عین ذات هست و چیزی اصلا زائد بر ذات نیست. بنابراین وقتی بگم از یک صفتی، یک صفت ذاتی باشه یا منشأ ذاتش، به یک صفت دیگری بنا میبرم، اون صفت همون عین ذات هست، صفتی هم که به سوی او بنا میبرم عین ذات. تعددی وجود نداره در مورد ذات خدا تا آدم بگه از یک جهتش به جهت دیگری میره. انسان ها حیثیت های متعدد داره، حیثیت عواطف مثبتشون غیر از عواطف منفیشونه، حالاتشون تفاوت میکنه، موقعیت هاشون تفاوت میکنه، اما در خدا که این کثرت ها و تعدد ها وجود نداره. ولی خب حالا این یه بحث خیلی عمیق فلسفی است که صفات عین ذات هستند و زائد بر ذات نیستند. تو یا به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، به کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، یعنی نفی الصفات زائد. اما این کلامی که در مقام مناجات و گفتگوی خودمانی هست شاید ناظر به این بحث عمیق فلسفی نباشه، شاید یک توجیه دیگری داشته باشه. وقتی آدم از چیزی فرار میکنه یا از کسی فرار میکنه، میخواد بره به یه جایی که اون نباشه. حالا یا از خجالت فرار میکنه آدم از یک کسی، یا از ترس عقوبتش، فرض کنید مثلا خدای نکرد مثلا بلا تشبیه، حالا ربطی به اینجا نداره، به عنوان مثالش دشمن آدم رو تعقیب میکنه، آدم ازش فرار میکنه، اون میخواد بره فرار میکنه بره یه جایی که در دسترس اون دشمن نباشه تا اذیتش کنه. خب اگه کسی از خدا فرار میکنه به خاطر اینکه خدا بر او غضب داره، در مقابل او جسارت کرده، بیادبی کرده، میخواد فرار کنه، یا از ترس عذابش، برای اینکه عذابش به او نرسه، یا از خجالتش، خب میره کجا بره؟ کجا بره که خدا خدا نباشه اونجا؟ از هر موجودی آدم فرار کنه میتونه بره به یک جهتی، به یک جایی، به یک مکانی، به یک مرتبه وجودی که اون یکی نباشه. خب میگم من از اینجا فرار کردم اومدم به جای دیگری، از این شخص، از نزد این شخص فرار کردم رفتم نزد شخص دیگری، از این سلطان فرار کردم رفتم پیش سلطان دیگری. اما در مورد خدای متعال که این معنا نداره، که بالاخره هر کس مراتب پایین معرفت هم رو داشته باشه میدونه که جایی از خدا خالی نیست، جایی نیست که خدا نباشه. خب من وقتی از خدا فرار کنم کجا برم؟ باز به عنوان تشبیهی، بالاخره ما هر چی به حس نزدیکتر باشه بیشتر درمون اثر میذاره. مطالب کلی عقلی هر فرد تنزل بکنه در حد تخیلات و اینها بیشتر در نفس ما اثر میذاره. حالا خوبه مثلا اینجوری تشبیه کنیم، بگیم فرض کنید کسی در یک ساختمان عظیمی هست، اتاقای متعددی داریم، در یه اتاقی کسی هست میخواد از او فرار کنی. خوب قواشو جمع میکنه و از اینجا با سرعت فرار میکنه، از کلچنگ او در بره وارد یه اتاق دیگه بشه، میبینه و از اونجا وایساده. از اونجا رو فرار کنه اتاق دیگری بیاد، میبینه اون زودتر از اومده اونجا هست. چیکار میتونه بکنه دیگه؟ چاره اینا داره که دیگه به خود او پناه ببرم. نمیتونم فرار کنم به جایی که تو نباشی، نمیتونم جایی برم که تحت حکومت و سلطان و قدرت تو نباشی، نمیتونم جایی برم که اراده تو اونجا حاکم نباشی. کجا برم؟ یعنی که هر جا فرار کنم از هر قدرتی، از هر صفتی، از هر فعلی، از افعال تو، از هر شأنی، از شؤون تو، بالاخره سر و کارم با توست. بنابراین چاره ای ندارم بگم از تو فرار میکنم میام به سوی خودت. هاربون منکه الیک. یا برای اینکه خود باز برای خود بنده بیشتر قابل درک باشه، فرض کنید بچه ای مثلا در خونه شیطونی کرده، اذیت کرده و مادر میخواد تنبیهش کنی، از پیش مادر فرار. فرض کنید چند دقیقه میره یه جایی مثلا پنهان میشه به خیال خودش که مادر نبینه دشیان، ولی بالاخره وقتی گرسنه بشه، تشنه بشه، احساس اصلا نیاز به نوازش مادر داریم، از اون حالت غیظش و غلبه خشمش که در بیاد خود آرامش پیدا کنه، به خود بیاد، اینه هیچ چاره ای نداره، باید بره به دامن مادر پناه ببره. اینه که از مادر فرار کردی، اما جای دیگه نداره بره، کس دیگه او از او پذیرایی نمی کنه غیر از مادر. اینکه اگر تو هم فرار میکنه بازم سرانجام باید به خود او پناه. بالاخره اینا وجوهیست که به اندازه فهم ما تصور میکنیم برای اینکه موقعیت خودمون رو در مقابل خدای متعال یه مقداری بهتر درک کنیم. و البته حقیقت امر خیلی بالاتر از این است که با این مفاهیم قابل تبیین میشه. حالا از متن مناجات بخونیم. بعد از اینکه درخواست میکنه که آرزویی که برای تقرب به تو و بهرمند شدن از دیدار تو دارم، این آرزو را محقق کن، بعد میگه و ها انا متعرض لنفحات روحک و عطفک، اما الان منم و این حالی که حالا دارم، اون که آرزویست که باید امیدوارم که این آرزوی من را تحقق ببخشی، اما حالا چی؟ الان در این حالی که هستم متعرضون لنفحات روحک و عطفک، خودم را در معرض نسیمهای رحمت و عطوفت تو قرار میده، در جایی قرار گرفتم که نسیمهای رحمت تو وزیدن گرفتی، میخوام از این نسیم ها الان استفاده کنه. منتجع غیث جود کمل لطفک، جویای این هستم که باران رحمت، باران جود و بخشش تو فرو بریزه و مرزش بهرمند بشه. فارن من سخطک الى رضاک، فرار میکنم از غضب تو به سوی رضایت تو. هارب منک الیک، اینجا بود که از کلمه مقداری تأمل کنی، از تو فرار میکنم به سوی تو. یا مثل بچه ای که از مادرش فرار کرده چون میترسیده که تنبیهش کنی، بعد حالا میبینه چاره ای نداره، بازم باید بره خودشو بیندازه تو آغوش مادر، جای دیگه ندارم. یا از اون جهتی که انسان هر جا بره، هر جا فرار بکنه، جایی نیست که خدا حضور نداشته باشه در اونجا و اراده خدا در اونجا حاکم نباشه. اینه که هر جایی هم فرار کنه، به هر جا بخواد بره، جایی نیست که او نباشه. چجور فرار کنه؟ اگه فرارم میکنه، باز فرار به سوی اوست، در این حالی که از او فرار میکنه اما به سوی خود اوست. راجن احسن مالدیک، در این حالی که انتظار جود و بخشش تو دارم و فرار کردم به سوی تو اومدم، امیدم اینه که بهترین چیزهایی که تو داری به من بدی. یعنی باز هم همتم بلنده، به چیزهای کم قناعت نمی کنم. معولن علا مباهبک، برای اینکه به این آرزو برسم، به اون بهترین چیزهایی که نزد توست نائل بشم، اعتمادم بر کار خودم و تلاش خودم نیست. من کاری نمیتونم بکنم، چیزی ندارم که در مقابل این خواسته و این آرزو قابل عرضه باشیم. این است که اعتمادم باز بر موهبت ها و بخشش های توست. مفتقرون الى رعایتک، نیازمند اینم که تو رسیدگی کنی به حالم و تدبیر کنی امورم و دست ما بگیری. خب حالا در این حالی که هستم، چیزهایی را که باید بهش توجه کنم اینه که نعمتهای ابتداعا به من دادی، ولی ضمانتی برای بقا نداره. از تو درخواست کنم که این نعمتهایی که به من دادی، این نعمتها را تمام کن، به کمال برسان. الهی ما بدأت به من فضلک فتممه، اون نعمتهایی را که از ابتدا خودت بدون سؤال من به من مرحمت کردی، این نعمتها را به کمال برسان، ناقص نگذار. و ما وهبت لی من کرمک فلا تسلبه، بالاتر از این، همینم رو که به من دادی اگه تو نگر نداری، من نمیتونم نگرش دارم. جای این هست، خوف این هست که همین رو که به من دادی از دست بدم، تو از من بگیری، برای اینکه من دیدی من لیاقتش رو ندارم و اون وقت به خاطر من رو تأدیب کرده باشی، همینم که دادی از دستم بگیری. درخواست من از تو اینه که هم نعمتهایی که داری به کمال برسونی و هم اینی که داری پس نگیری. و ما سترته علی بحلمک فلا تحتک هو، من در این دنیا وقتی بخوام مسیر تکاملم رو طی کنم، تو اینجور مقرر فرمودی، تدبیر ربوبی تو هست که من باید در میان انسانهای دیگری باشم. اگر عیوب من ظاهر باشه و همه ببینند، اون تدبیر و تقدیری که تو داری که انسان‌ها از همدیگه بهره‌مند بشن و بتونن برای تکاملشون از همدیگه استفاده کنن، این تحقق پیدا نمی‌کنه. اگر عیوب من ظاهر بشه و همه ببینند، کسی به من اعتراض نمی‌کنه، دیگه نمی‌تونم در میان جامعه زندگی کنم، طبعاً از اونها هم نمی‌تونم بهره‌مند بشن و از برکات تو در اجتماع نمیتونم بهره ببرم. پس این عیوبی که مستور کردی، این عیوب را همچنان پوشیده بدار، رسوام نکن، آبروم نریز میان مردم. حالا این که آدم دلش بخواد آبروش محفوظ باشه، احترامش در جامعه محفوظ باشه، این یه نعمتیست که بین کافر و مؤمن مشترکه. کافر هم دلش بخواد تو جامعه آبرو بند باشه، احترام داشته باشه، مؤمن هم میخواد. اما این دوتا با هم یه فرق میداره. کافر نعمت های دنیا برایش اصالت داره، اونا رو میخواد برای خودشون. خود آبرو داشتن برای او، برای انسان کافر یک هدف. اما برای مؤمن، مخصوصا مؤمنی که مرتبه معرفتش از حد پایین تر بالاتر رفته باشه، و همه زندگی دنیا و نعمت های دنیا رو میخواد برای اینکه برای تکامل اخرویش استفاده کنه. اگه آبرو هم میخواد، نه از اینکه از رسوایی پیش مردم، اون خودش برای او خیلی مهمه، برای اینکه اگه رسوا بشه دیگه این جا اون نعمت های خدا در جامعه ازش محروم میشه، کسی بهش اعتراض نمیکنه، کسی بهش همکاری نمیکنه، نه از منافع مادی نه از منافع معنوی بهره مند نمیشه، منزوی میشه. آبرو که آدم آبرو نداشته باشه در جامعه، نه کسی بهش احترام میکنه، نه به حرفش اعتماد میکنه، نه کلامش رو قبول میکنه، نه که احتیاجی داشته باشه کمکش میکنه، اصلا از دیدنش تنفر دارن. و این مسئله ایست که ما توجه نداریم که خدای متعال چقدر به ما لطف کرده که این عیوب ما رو مستور کرده، آبرومون رو حفظ کرده.